أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما مدخل المنطق رو خدا توفیق داد و تلاش کردیم با یه دقتی انشاءالله به پایان برسونیم. از امروز انشاءالله وارد مباحث الفاظ میشیم که در واقع بر اساس نگاهی که مرحوم آقای مظفر داشت شروع علم منطق رو اینجا ایشون از اینجا قرار داده. یعنی آن چیزی که تا امروز داشتیم مدخل بود، مقدماتی بود که برای ورود به علم منطق نیاز بود. حالا وارد میشیم به در واقع لب علم منطق و داخل علم منطق. البته این مطلب که چه چیزی داخل علم چه چیزی بیرون علم، بر اساس همون ارجاعی که روز قبل دادم به کتاب آشنایی با منطق، کتاب منطق و فلسفه شهید مطهری، خودش یه بحثیه بین علمای علوم، اصلا به حیث روش شناسی علم خودش بحث داره، بحثای متدولوژیک داره اینجا که چه چیزی داخل چه چیزی بیرون، بر چه اساس علم رو باید تبویب کنیم، اساسا علوم چطور از هم جدا میشن، به چه ملاکی بعضی از مطالب مقدمه علمن، بعضی از مطالب مدخل علمن، بعضی از مطالب جز سرفصل‌های اصلی علمن، اینها ملاکشون چیه؟ یک بحث مفصلی است که واقعا هم همونطور که در مورد خود موضوع علم هم عرض کردم، مسئله ما الان نیست و مسئله شما هم الان نیست. من اون مقداری هم که عرض کردم خدمتتون که عرض بکنم، برای این بود که ذهن شما با اساس و اصل این مطلب آشنا بشه. این که حالا اینجا مختار چه چیزی خواهد بود و ما چه چیزی رو در نهایت میپذیریم یک بحث دیگری است و یک تتبع خیلی زیادی نیاز داره، کار خیلی جدی نیاز داره و انشالله سر وقتش و سر جاش باید بحثای جدی هم در موردش صورت بگیره. خب اولین بحثی که مرحوم آقای مظفر اینجا بهش اشاره میکنه و پیگیری میکنه این بحث رو، بحثی است پیرامون مباحث الفاظ. خب مباحث الفاظ چی هست؟ یکی از مطالب خیلی مهمیه که ما اینجا باهاش خلاصه باید آشنا بشیم و بفهمیم اساساً چرا ما در منطق دنبال مباحث الفاظیم. مگه منطق ادبیاته؟ مگه منطق بلاغته؟ چه نیازی به مباحث؟ مگه منطق فقه و اصوله که مسئلش باز مباحث الفاظ باشه، منبعش لفظ باشه و ما بعداً از طریق مباحث الفاظ بخوام اینو بفهمیم؟ نه، اینطوری نیست. منطق اساساً پیرامون ساختارهای و قواعد ذهن داره بحث میکنه و بررسی میکنه و اساساً کار منطق هم بررسی قواعد کلی ذهن برای اسمت بخشی ذهن از خطا. پس جای لفظ کجاست؟ چرا ما میایم توی منطق از مباحث الفاظ بحث میکنیم؟ فقط آقای مظفر بحث نکرده، تقریبا تمام کتب منطقی معروف، الان برید ببینید جوهر رو، برید ببینید شهر شمسیه رو، برید ببینید حاشیه مولا عبدالله رو، برید ببینید عموم کتاب‌های منطقی معتبر و اونهایی که در حوزه محل بحث بوده همیشه، اینها عموماً از مباحث الفاظ حرف زدند و سخن گفتند. چرا؟ چرا ما باید از لفظ حرف بزنیم؟ مرحوم آقای مظفر در کتاب المنطقش که به نظر من یکی از بهترین جاهای المنطق، این قسمتی که آقای مظفر میخواد بحث بکنه، خیلی راقی و روان و هجی کرده مطلب رو واقعا، چون خودش خوب فهمیده بود. و اینجا دوستان مقدمه خیلی از بحثای اصولیتون هم بعدن هستن، اگه اینجا رو درست بفهمید بعدن توی اصول هم انشالله کارتون راه میفته و جلو میفته. مرحوم آقای مظفر چه میفرماید؟ شو میفرماد دو تا حاجت رو من برای منطق برای شما میخوام توضیح بدم به الفاظ. به دو دلیل ما در منطق نیاز به مباحث الفاظ داریم. یک، ما تفهیم و تفهم و فهممون از ذهن بقیه و انتقال مفاهیممون به ذهن بقیه از طریق الفاظ. همین الان که من با شما صحبت کردم، همین حدود 20 خورده جلسه که با هم داشتیم، ما چطور تونستیم در مورد منطق با هم دیگه حرف بزنیم؟ ها؟ چطور تونستیم منطق رو به هم دیگه منتقل بکنیم، ما بحثی بکنیم، شما بفرمایید، گفتگو کنیم، تقریر بنویسیم، مطلب بنویسیم، همش به واسطه الفاظ بود. کل این سیری که ما طی کردیم همه به واسطه الفاظ بود. یعنی الفاظ بودن که این مفاهیم رو منتقل می‌کردن و رفت و برگشتش رو به وجود می‌آوردن. لذا لفظ، درسته که منطق به ذات نیاز به لفظ نداره. اساساً اگر لفظی هم وجود نداشت و اختراع لفظی هم وجود نداشت، صرف مسئله علم حصولی و صرف مسئله مفاهیم و صرف مسئله بله علوم نظری ما رو محتاج به منطق میکرد و ما میتونستیم منطق داشته باشیم و در موردش تأمل کنیم. بله شاید نمیتونستیم منتقلش کنیم، اون یه حرف دیگه است، اما اصل منطق مستقل از بحث لفظ وجود داشت. اما واقعیتی که ما در دنیا باش مواجهیم اینه که ما این تعلیم و تعلم منطق و این گفتارهایی که بعداً میخوایم صحت و سقمشون رو بررسی بکنیم، مغالطاتی که میخوایم از بقیه کشف کنیم، تعلیمی که میخوایم به بقیه بدیم، معارف حق رو، همش بر پایه الفاظه. لذا اگر ما لفظ رو درست نشناسیم، گلوگاه های لفظ رو درست نفهمیم، مغالطاتی که به جهت لفظی میتونه اتفاق بیفته و خلط و تغییر و خلاصه تصحیف هایی که میتونه اتفاق بیفته رو نفهمیم، اون وقت اساساً نمیتوانیم انتقال مفاهیم خوبی داشته باشیم. و نتیجه چی میشه؟ این اختلال در الفاظ، اختلال در مفاهیم به وجود میاره و نتیجه میشه اختلال در نتیجه، میشه خطا. او اسمت بخشی که منطق دنبالش بوده به هم میریزه. لذا منطق به غرض ثانوی، به دلیل ثانوی به دنبال الفاظه، طبق این بیان اول آیه مظفر. اون دلیل ثانوی چیه؟ اون دلیل عارضی چیه؟ اون اینه که منطق دوستان تفهیم و تفهم و گفتار و بیان و رفت و برگشتش متوقف بر چیه؟ متوقف بر الفاظ. ما باید لفظ رو بشناسیم تا بتوانیم این تفهیم و تفهم ها و این انتقالات رو انجام بدیم. بدون شناخت لفظ اساساً دیگه این معنایی پیدا نمی کنه و ممکن نمیشه. لذا اولین دلیل نیاز ما به لفظ اینه. یه نکته. نکته دوم، بحث ما از الفاظ در منطق یه بحث من جهت عام است. ما کاری به زبان عربی یا فارسی نداریم. ما داریم میگیم الفاظ این تزئیق ها رو، این مشکلات رو و این راهگشایی ها و گشایش ها رو برای ما وجود میاره. اصلا ذات لفظ اینها به همراهشه. حالا هر لفظی باشه، زبان انگلیسی باشه، عربی باشه، آلمانی باشه، کردی باشه، چی میدونم، ترکی باشه، هر چیزی که میخواد باشه، اینو ما داریم در الفاظ. لذا حالا خواهید هم دید که ما وقتی که وارد شدیم بعدن یکی یکی بخواستیم بحثای الفاظ رو مطرح بکنیم، اصلا مسئلمون زبان عربی لزومن نیست جز بعضی از جاها. بله به هر حال او که منطقی که داره در محیط زبان عربی کار میکنه، این زبان یه سری اختصاصات و اقتضائاتی داره که باید رعایت بشه. بله که توی زبان دیگری این نیست و او زبان دیگری چیزایی داره که تو این نیست. اما اساس لغت و تفهیم تفهیم و تفهم به واسطه الفاظ را ما در منطق میخونیم، مستقلن از این که این الفاظ به چه لغتی باشه، به چه زبان و بیانی باشه. این حاجت اول ما به مباحث الفاظ، که اگه ما بتونیم این حاجت رو راه بندازیم، یه بخشی از مشکلمون رو در مباحث الفاظ منطق حل کردیم. حالا ما همینو با آقای مظفر بریم دوستان ببینیم مرحوم آقای مظفر اینجا چه میفرماد در این باب و بیان خودشون چیه. ببینید اول بحث رو، بسم الله الرحمن الرحیم. الحاجت و الى مباحث الالفاظ، نیاز و احتیاج ما به مباحث الالفاظ. لا شک، جمله اول خیلی مهمه، لا شک ان المنطقیه لا يتعلق غرضه الاصلی الا به نفس المعانی. غرض اصلی و اولی و ذاتی منطقی به کی تعلق میگیره؟ به نفس معانی و مفاهیم. اصلا کاری به الفاظ نداره. الفاظ بعداً نماینده انتقال این مفاهیمن. اصل کار منطقی با الفاظه، ببخشید با معانیه، با فهم این معانیه. بقیه مطالب دیگه تبعیه، ذاتی نیست. بله مرحوم ملا هادی هم همین تعبیر رو در شرح منظوم قسمت منطقش داره و ینبغی للفیلسوف المنطقی. بله، حالا مصرع دومش یادم نمیاد. اینجا میفهمد که ما باز مسئله اصلیمون الفاظ نیستن، در شرح منظومه داره، در آثار دیگه منطقی هم همینو داره. اما ولیکن نهو، ولی این آقای منطقی، لا یستغنی عن البحث عن احوال لفظ توسلن الالمعانی، اما این آقای منطقی مستغنی نیست از بحث از احوال لفظ. چرا؟ توسلن الالمعانی، چون احوال لفظ توسلن الالمعانی برای او مهمه. توسلن احوال لفظی که رساننده است، این بحث از احوال لفظی که رساننده است الالمعانی. لأنه من الواضحه ان تفاهم مع الناس و ان نقل الافکار بینهم لا یکون غالبا الا بتوسط لغت من اللغات. انتقال مفاهیم، تفاهم با مردم، نقل افکار و اندیشه ها غالبا و عموما اتفاق نمیفته الا بتوسط لغت من اللغات، مگر به واسطه یکی از زبان ها حالا اینجا لغت رو بزنیم، حالا یا به لفظ یا به زبان، این منظور زبانه، یکی از زبانها. چرا ایشون میفهمد لا یکونو غالبا؟ مگه راه دیگه هم داریم؟ بله، حالا راه های دیگه هم شاید باشه. انسان به جای اینکه دالی بر اون معانی بیاره، خود شیء رو حاضر کنه. حالا بعدا اشاره توی وجود لفظی و کتبی و حقیقی و ذهنی خواهیم گفت. یا مثلا برخی از مطالب رو به حیث حضوری و تکوینی القا کنه در نفس مخاطب. خب اینا مطالب نادری است دیگه، اینها در عموم اتفاقاتی که اغلا در روزمرهشون دارن این اتفاقات کمتر میفته. ول الفاظ و قد یقع فیها التغییر و الخلط. حالا مقدمه اول چی بود؟ اولا که ما در نقل و تفاهم افکارمون نیاز به الفاظ داریم. یک. دو، خود این الفاظ گیر و گور دارن، ما رو گاهی به بیراهه میبرن. والالفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط، گاهی خلط و تغییر در الفاظ اتفاق میفته. فلا یتم تفاهم بها، لذا تفاهم به واسطه این الفاظ تمام نمیشه، این اتفاق تفاهم شکل نمیگیره. لذا فحتاج المنطقی و الى یبحث عن احوال لفظ من جهت عامه، لذاست که منطقی نیاز داره که از احوال لفظ من جهت عامه ها بحث کنه. یعنی چی من جهت عامه؟ من غیر اختصاص به لغت من اللغات، بدون اینکه این بحثش مختص به یکی از زبانهای زنده دنیا یا مرده دنیا باشه. نه، به طور کلی به زبان، به لغت، به ماهیت لغت کار داره آقای منطقی در اینجا. اتماما للتفاهم، تا به واسطه این بتونه تفاهم رو تمام بکنه. و او اخلالی که در تفاهم صورت میگرفت و بعدن نتیجهش میشد اخلال در نقل افکار و اندیشه ها، اونو درست کنه. خب لیزنه کلامه و کلام غیرهی به مقیاس صحیح، تا بتونه کلام خودش رو و کلام غیر خودش رو به یه مقیاس صحیحی وزن کنه. یزنه از وزن کردن میاد، از زنه میاد. بتونه وزن کنه کلام خودش و کلام غیرش به یه مقیاس صحیحی. الان من یه کلامی از غیر بهم رسید، خب اول من باید درست به واسطه این الفاظ و معانی منتقل بشم تا بعد سنجش منطقیش کنم. لذا بعد اول الفاظه، حریم الفاظ حریم مسونی بشود، درست عمل بکنم در الفاظ تا بعد برم سراغ معانی. از اون ور خودم هم که میخوام یه بیانی رو ارائه کنم، بعد به درستی بتونم ارائه کنم. یعنی کلام خودم هم اینجا وزن کردن میخواد، لذا منم بعد در لحظه انتقال مفاهیم بتونم به درستی مفهوم رو انتقال بکنم، انتقال بدم و به مخاطب خودم برسونم. خب حالا ایشون پایین میخواد این جهت عامه رو توضیح بده. و انما قلنا، بله و انما نداره، و قلنا من جهت عامه لان المنطقه علم لا یختص به اهل لغت خاصه. گفتیم آقا ما اینجا بحثمون من جهت عامه است در منطق. چرا؟ چون منطق مختص به یک لغت خاص که نیست که. منطق یک زبان بین المللی، یک علم فرازبانی اصلا، مثل فلسفه، اونم همینطور، مخصوصی یه زبان خاص که نیست که. به همین علت گفتیم من جهت عامه، لان المنطقه منطقه علم لا یختص به اهل لغت خاصتا، و ان کان قد یحتاج الى البحث اما یختص باللغت التي يستعملها المنطقي منطقی فی ما قل. بله و ان کان گرچه که قد یحتاج گاهی احتیاج داره اون آقای منطقی الى البحث اما یختص باللغت التي يستعملها، گاهی احتیاج داره که به صورت خاص در مورد مطالبی بحث کنه که مختص اون لغتیه که او باش کار داره، ولی فی ما قل در بعضی از موارد، این عمومی نیست. مثل چی؟ کلبه اصلا دلالت لام تعریف فی لغت العرب علی الاستقرار، آه لام تعریف در الف لام تعریف در لغت عرب آیا دلالت بر استقرار داره یا ندار؟ و ان کانه و اخواته ها و مثل بحث از کانه ناقصه و اخواتش که در نحوم خوندید، و ان نها من ادوات من الادوات و الحروف و ان ادوات العموم و السلب، این که این کانه از ادوات یا از حروف، و بحثی که از ادوات عموم و از ادات سلب میکنیم در زبان عربی ما الی ذلک و چیزای شبیه این. ولکن هو قد یستغنی عن ادخالها فی المنطق اعتمادا علی علوم اللغه، البته منطقی دیگه نیاز نداره همه بحثا رو بیاره داخل. چرا؟ چون اعتماد میکنه به علوم لغت دیگه، در نحو کارشون انجام شده اینها، در صرف کارشون انجام شده دیگه، ما نیازی نداریم که ما هم بخوایم از اینها بحث بکنیم. خب هذه حاجته من اجل التفاهم مع غيره، این حاجت ما به منطق، حاجت و این حاجت منطقی به مباحث الفاظ، به مباحث الفاظ، من اجل التفاهم مع غيره، به جهت نیاز او برای تفاهم و گفتگو با غیر خودش. یعنی این حاجت و این نیازی که ما نیاز اول منطقی به الفاظ گفتیم یه نیاز طرفینیه، تو اجتماع معنا پیدا میکنه. اما الان میخوایم یه نیازی رو مطرح کنیم که حتی اگر طرف دومی در کار نباشه و طرف بحث ما نباشه، باز هم ما به عنوان یک منطقی نیازمنده به الفاظ باشیم. آقای مظفر برای اینکه اون حاجت دومیه رو بگه که خیلی مهمه، یک مقدمه خیلی مفصل و البته بسیار سودمند و خوب رو مطرح میکنه، که این مقدمه مفصل و البته بسیار خوب و سودمند آقای مظفر مشتمل بر بعضی از مباحث بسیار دقیق هست که ایشون بعداً در علم اصول هم از اونها استفاده میکنه، و در پایان بحثی که پیرامون اینها میکنه در نهایت نتیجه گیری میکنه و این حاجت دومه به منطق رو توضیح میده، حاجتی که بر اساس اون انسان اگر خودش باشد و خودش هم، گفتم دوباره منطق، حاجت دوم مباحث الفاظ، حاجت دومی که اگر انسان خودش باشد و فقط خودش باشد، باز هم در منطق نیاز به مباحث الفاظ داره، که حالی حاجت رو با تمهید و مقدمش توضیح خواهیم داد. ولی المنطقی حاجتون اخرى، منطقی حاجت دیگه هم داره. مظفر خودش تو پاورقی فرموده این بحثی که میخوام اینجا مطرح کنم، این خارج از اون شیوه بحث ماست در خلاص علم در تدریس و تدوین علم منطق، اما چون که اینجا ما میخوایم خلاصه بله ملاحظه بعضی از طلاب رو هم بکنیم که خدمت شما که از کنم حس میکنن بحثای بیشتر نیاز دارن و بیشتر از این میتونن بحث بکنن، قوت این رو دارن، و چون که توی این بحثایی که میخوایم بکنیم مطالب خیلی ذی‌قیمتی وجود داره، ما اینجا این بحثا رو مطرح کردیم، مخصوصا توی اصول فقه بعدن خیلی به دردشون خواهد خورد. ولی المنطقی حاجتان اخرى، و منطقی حاجت دیگه هم داره، الا مباحث الالفاظ، منطقی حاجت دیگه هم به مباحث الالفاظ داره، من اجل نفسه، به جهت خود خودش، نفسی نفس منطقی، نه من اجل تفاهم مع غیره، نه نه نه، منطقی من اجل نفسه، برای خودش هم، حتی اگر مخاطبی نداشته باشه و حتی اگر خودش سامع غیر نباشه، نیاز به چی داره؟ نیاز به مباحث الفاظ داره، که این حاجت یه اعظم و اشد من حاجته الاولا، این حاجتی که ما خواهیم گفت بزرگتر شدیدتر از اون حاجت اول، بل الله هیه سبب الحقیقی لادخال هذه الابحاث فی المنطق، و شاید بگیم که اصلا این حاجت بود که باعث شد این مطالب وارد منطق بشن و در منطق از مباحث الفاظ بحث بشه. خب ایشون میفهمد قبل از اینکه این حاجت رو بگیم بعد یه مقدمه بگیم بر اساس اون حاجتمون منطق رو توضیح بدیم. و نستعین علی توضیح مقصودنا به ذکر تمهید نافع، و کمک میگیریم برای توضیح مقصودمون به چی؟ به بیان یه مقدمه‌ای که خیلی نافعه و نفع داره. ثم نذکر وجه حاجت الانسان فی نفسی الى معرفت مباحث الالفاظ. بعد از این خواهیم گفت وجه حاجت انسان به صورت فی نفسه، حاجت الانسان فی نفسه، این که انسان فی نفسه نیاز به منطق داره، ببخشید نیاز به مباحث الفاظ داره در منطق رو خواهیم گفت، نتیجتاً لتمهید، که این حاجت نتیجه همین تمهید و مقدمه که اینجا میخواییم بچینیم. فنقول، خب این تمهید دوستان چی میخواد بگه؟ این تمهید در نهایت میخواد جایگاه الفاظ رو روشن کنه، به صورت خیلی دقیق جایگاه الفاظ رو روشن بکنه. این مقدمه چی میگه؟ این مقدمه میگه هر شیعی 4 وجود داره. ان للاشیاء 4 وجودات، هر شیعی 4 مرتبه یا نوع از وجود داره. 2 از این مراتب حقیقی هن و 2 حقیقی نیستن، اعتباری هن، ساخته و پرداخته انسان هن. خب ایشون شروع میکنه توضیح این مراتب، این 4 وجود. میفهمد اولی چیه؟ اولین وجود شی، اولین خلاصه مرتبه از وجود شی، همون وجود خارجی واقعی شیه. آقا شما در خارج خورشید دارید، خورشید یک موجود خارجی واقعی دارای آثار خارجی، این وجود خارجی خورشید. مرحوم مظفر میفهمد این وجود خارجی خورشید یه وجود دیگر هم داره که اونم حقیقی و واقعیه، ولی در ذهن منه. به اون میگیم وجود ذهنی، یعنی علم ما، تصویری که ما داریم از آن شیء خارجی. پس دوستان اون شیء خارجی یه خودی خودشو داره، خودش هرچه که هست اون شیء خارجی. وقتی که ما بهش علم پیدا میکنیم یه وجودی هم در ذهن ما پیدا میکنه که همون علم ماست به اون شیء خارجی. ما میگیم وجود ذهنی. همه مفاهیمی که ما بهش، همه واقعیات خارجی که ما بهشون علم داریم، در واقع ما یه وجود ذهنی از وجود خارجی اونها داریم. یعنی همون تصویری که مطابقه با واقع باید باشه که اسمش میشه علم، ادراک مطابقه با واقع، ادراک مطابقه، به این میگن وجود ذهنی اون شیء. این دوتا وجود اول که گفتیم، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، اینها واقعی‌اند و تکوینی‌اند، اصلاً ساخته و پرداخته ما نیستن. اون شیء خارجی که خورشیده که هستش، اصلاً تکوینی و واقعی، تصویرش هم ساخته من نیست، به اختیار من نیست. یادتونه گفتم این به صورت انفعالی، اول منطق عرض کردیم به صورت انفعالی برای انسان حاصل میشه. یعنی انسان وقتی که با واقعیت خارجی مواجه می شود، تصاویری از این واقعیت خارجی می گیره. این تصاویر وجود ذهنی این واقعیت خارجی هست و اصلا به ید ما نیستن، به دست ما نیستن، اینا ساخته و پرداخته، اینا به صورت تکوینی برای ما به وجود می آیند. خاصیت وجودی انسان این است که وقتی با این شیء خارجی مواجه می شود و برخورد می کنه، این تصاویر رو می گیره. لذا وجود خارجی و وجود ذهنی هر دوتا وجود حقیقی هستند، ساخته و پرداخته ما انسان ها نیستن. همین دوتا رو بخونیم تا بعد بریم سراغ بحث وجود لفظی. التمهید، مقدمه ای که اینجا میخواییم بخونیم، ان للاشیاء 4 وجودات، اشیاء 4 وجود دارن. دوستان این ان للاشیاء 4 وجودات، این معنیش این نیست که او شیء خارجی در عین اینکه واحده 4 در عین اینکه واحده کثیره، نه، این 4 یکیش همون وجود خود شیئه، یکی تصویر اون شیئه که بهش میگیم وجود ذهنی شیء. وجود ذهنی غیر از وجود خود شیئه، یعنی وجود شیء او دوتا نمی کنه. وجود ذهنی یعنی تصویر شیء نزد من. دوتا وجود دیگه هم که میخواییم بخونیم که اصلا قرارداد ما انسان هاست، لذا وقتی میگیم ان للاشیاء اربعه وجودات، یه وقت خدمت شما که عرض بکنم باعث توهم این نشه که مثلا خورشیدی که در خارج یکیه چهار تاست. نه، خورشید در خارج و واقعیت عالم یکیه، علم من به او هم یک چیزه، علم من به خورشید. بعدا من لفظی برای او وضع میکنم، اونم یه وجوده، بعدا اون لفظ خودش یک علامات کتبی هم داره، وجود دیگه است که میشه وجود خارجیشه، وجود ذهنیشه، وجود لفظیشه و وجود کتبیشه، که حالا اون دوتای آخر میرسیم. پس این عبارت ان الاشیاء اربعه وجودات رو باید درست تلقی کنیم و بفهمیم. ان للاشیاء اربعه وجودات، اشیاء چهار مرتبه از وجود دارن. وجودان حقیقیان، دوتا وجود حقیقی و تکوینی، دوتا وجود حقیقی و تکوینی، و این بعدا انشاءالله تو فلسفه خیلی به درتون میخوره. این تصویری که ما از وجود خارج میگیریم که همون ماهیت شیء خارجیه، خواهیم گفت که بعد عین اون عین ماهیت شیء خارجی باشه. در بحث وجود ذهنی در فلسفه میخونیم انشاءالله، بله، کما فی الذهن کذلک فی الخارج، اینا عینیت ماهوی دارند. بله، به حیث وجودی او در خارج محقق میشه، این در ذهن، که این بعدن بحثای خیلی جدی و مهم فلسفی مترتب بر همین مطلبی که عرض کردم به وجود میاد، بسیار هم بله ارزشمنده و بسیار هم ثمرات داره. ان للاشیاء اربعه وجودات، وجودان حقیقیان، دو تا وجود حقیقی، و وجودان اعتباریان، دو تا وجود اعتباری. اعتباریانه وصف دیگه هم براش میاره، جعلیان، دو تا وجود اعتباری جعلی. جعلی یعنی وضعی، یعنی قراردادی، که حالا در توضیح بحث وجود لفظی انشاءالله بهش خواهیم رسید. الاول الوجود الخارجی، اولین وجود کیه؟ وجود خارجی. که وجود، که مثل وجود خودت، و وجود الاشیاء التي حولك و نحوها، و وجود اشیایی که دور و بر تو هم، و چیزهای مانند این، من افراد الانسان و الحیوان و الشجره و الحجره و الشمس و القمر و النجوم، مثل افراد انسان، افراد حیوان، افراد شجر و حجر و شمس و قمر و نجوم، الی غیر ذلک من الوجودات الخارجیه التي لا حصر لها، و همه موجودات خارجی که اینا هستن، من باشم یا نباشم من اینا هستم، انسان باشد یا نباشد اینها هستم، ذهن من باشد یا نباشد اینها هست، این خارجی هم. از ثانی الوجود ذهنی، دومین وجود که وجود ذهنی، که عرض کردم همون تصویریست که ما از شیء خارجی میگیریم، همون تصویریست که ما از حقیقت شیء خارجی برامون به دست میاد و برامون حاصل میشه. الثانی الوجود الذهنی، و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه و غیرها. وجود ذهنی چیه؟ علم ماست به اشیاء خارجی. و غیرها من المفاهیم، و سایر مفاهیمی که ما در ذهن داریم و لزوما از شیء خارجی گرفته نشده. یه مثال بزنید. بله، این مثالی که میزنم یکیتون خیلی بله خوشش خواهد آمد، مثل مفهوم عدم، که ما اینو از خارج به این معنا که مستقیما یه قلمبه تو خارج داشته باشیم به نام عدم، نه، ما از این نگرفتیم. ما از این قلمبه به نام عدم نگرفتیم. دقت کردید؟ نه، عدم طور دیگری انتظار شده. چطور انتظار شده؟ انشاءالله توی بحث نفس العام در فلسفه باید بخونید، خیلی هم بحث مهم و سختی هم هست، یعنی خیلی توش گیر کردن. بزنم مفاهیمی داریم مثل عدم، مثل اجتماع نقیزین، مثل کچل مفرفری. ها، کچل مفرفری داریم آقا؟ هم کچل باشه هم مفرفری؟ نداریم. خب چطوری داریم حکم نداریم و برش انطباق میدیم؟ چون تصورش رو داریم. حالا اینا چطوری با هم جمع میشه سرش؟ و غیرها من المفاهیم، اینا وجود ذهنی دارن. یعنی بعضی چیزا داریم که وجود خارجی هم نداره، وجود ذهنی داره. ها، شاید شما بگید خب پس برای اینا ما پس اربعه تا وجودات نداریم، سه تا وجود داریم نه چهار تا. نه، برای اینها هم یه ثبوت نفس الامری فلاسفه در نظر گرفتن، اینجا محل بحثش نیست. وقد قلنا سابقا، قبل از اینم گفتیم، ان للانسان قوتا تنتبع فیها، صور الاشیاء. انسان یه قوهی داره که منطبع می شود، چاپ می شود، نقش می بندد در این قوه چی؟ صورتهای اشیاء. و هذه القوه تسمى از ذهن. به این قوه، حالا ذهن های قوه است مثلا یا یه فعلیتی برای خودش، این هم بازی بحث فلسفیه، به این قوه میگیم چی؟ میگیم ذهن. و الانطباع فیها یسمى الوجود الذهنی. انطباع در این ذهن یعنی چاپ شدن یه سری چیزهایی در این ذهن میشه وجود ذهنی. لذا من یه ذهنی دارم، یه تصاویری دارم که در این ذهن چاپ میشه، به این تصاویر میگیم وجود ذهنی. خود این تفکیک هم بعدا محل بحثه، اینکه ذهن از وجود ذهنی تفکیک کنیم باز خودش محل بحثه. الذی هو العلم، این وجود ذهنی همون علم است. علم چی بود دوستان؟ ادراک ما که مطابقه با واقع، حضور و صورت شیء اندل عقل و اندل نفس، که معنی علم بود. خب این دوتا شدن دوتا وجه خدمت شما که عرض بکنم وجود حقیقی از اربعت وجودات. دوتا وجود دیگه میخواد مظفر توضیح بده که اونها وجود حقیقی نیستن بلکه وجود اعتباری هن، و توضیحشون و مقدماتی که در توضیح میدن بسیار مهمه و بسیار هم ارزشمنده، و انشالله ما باید به این مقدمات برسیم. فردا انشالله خواستیم مقدمات رو بحث بکنیم، یه بحثی خواهیم داشت در مورد زندگی اجتماعی انسان و اینکه زندگی اجتماعی چطور انسان رو خلاصه میکشونه به این سمت که بره سراغ وجود لفظی برای اشیاء، و بعد این وجود لفظی چه کار میکنه با انسان و مفاهیم ذهنی او، که انشالله بعد بر از همین اساس ربط منطق رو به مباحث الفاظ هم خواهیم گفت. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.